سلام شنونده های ارجمند و برنامه جهان زن خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم، گرداننده برنامه امشب در غیاب همکارم نجیبه خلیل خدمت شما قرار داریم و اتفاق همکارانم پرودوسر برنامه میرویس رحمانی و سایر همکاران تکنیکی در خدمتیم. در آغاز توجه کنید به چند خبر از جهان زن.
علی‌رغم موانع فرهنگی و اجتماعی، حضور زنان راننده در جاده های برق در شمال افغانستان در حال افزایش است. مسئولان مدیریت ترافیک برق می گویند که آمار رانندگان زن در بلخ بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته و این نهاد تنها در 9 ماه سال 2019 خورشیدی و 300 بانو در بلخ جواز رانندگی توزیع کرده است. بر اساس قانون ترافیک افغانستان، زنانی که 18 ساله شده باشند مانند مردان از حق رانندگی برخوردار می شوند. و گفته مسئولان مدیریت ترافیک بلخ، در حال حاضر نزدیک به 10 مرکز آموزش رانندگی برای بانوان در بلخ فعالیت می کنند. اما مسئولان این مراکز می گویند نبود فضای مناسب آموزش عملی رانندگی، برخورد نادرست اجتماعی در برابر زنان راننده و عدم آگاهی زنان از حقوقشان از جمله موانع بزرگ در برابر اقدام زنان علاقمند به رانندگی به شمار می روند. در خبر دیگر، با گسترش استفاده از محصولات گیاه علاوه ویرا در افغانستان، تلاش ها برای توسعه کشت و تولید این گیاه در کشور از جمله در ولایت شمالی بلخ افزایش یافته است. بخش عمده ای از کار کشت و تولید علاوه ویرا در بلخ بر عهده زنان است. آنها در واقع از پیشگامان ترویج کشت و تولید این گیاه پرطرفدار هستند. از این گیاه در تولید انواع نوشابه ها و محصولات رایشی استفاده می شود. در خبر دیگر، وزارت دفاع افغانستان به هدف تنظیم امور زنان منصوب در بخش‌های امنیتی و دفاعی شورای ملی زنان نظامی را ایجاد کرد. وزارت دفاع افغانستان گفته است که به تاریخ 8 مارس 2020 اعضای رهبری شورای ملی زنان نظامی افغان طرح شورای جهانی زنان نظامی را رسما با ناتو شریک ساخته و تا ختم سال 2020 با زنان نظامی چند کشور که در سطح رهبری وزارت‌های دفاع آن زنان می‌باشند پیمان امضا کرده و در نظر است که زنان نظامی افغان تا پایان امسال با تبادل تجربیات خیش از جنگ با تروریستان با زنان نظامی سایر کشورها بپردازند. و در خبر دیگر، در فهرست امسال مجله فوربس 4 جوان افغان به عنوان جوانان کارآفرین و موفق زیر سن 30 سال معرفی شدند که 3 تن آنان بانوان هستند. مجله فوربس همساله جوانان زیر 30 سال را که در کشورهای مختلف جهان در عرصه‌های گوناگون کارآفرینی و ابتکار دستاورد و ابداعات داشتند، تغییرات چشمگیری در جامعه ایجاد کردند معرفی می‌کند. 4 جوان از افغانستان که در فهرست امسال این مجله قرار گرفتند، شبنم راسخ، یکی از بنیانگذاران نهاد مکتب رهبری افغانستان، تمنا آسی، فعال در بخش آگاهی‌دهی درباره حقوق کودکان و زنان، فرشته کریم، بنیانگذار یک کتابخانه سیار در شهر کابل و مرتضی بهبود، یکی از بنیانگذاران رسانه‌های آنلاین فرانسوی به نام گویتی نیوز است. در فهرست امسال مجله فوربس، هند با 59 چهره و ژاپن با 30 جوان ممتاز در عرصه‌های مختلف در صدر فهرست چهره‌های کارآفرین زیر سن 30 سال قرار دارند.
شنونده‌های ارجمند، اخبار زنان را از افغانستان و جهان شنیدید. همکارم ژیلا نوری تقدیم کرد. اکنون شما می دانید که در یک اقدام بی سابقه وزارت شهرسازی و اراضی برای توانمندسازی نقش زنان در جامعه برای نخستین بار نام زنان را در سند ملکیت درج می کند. رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی به صدای آمریکا گفته است که سند ملکیت با گونه انفرادی به زن یا مرد و یا به گونه اشتراکی صادر خواهد شد. بر اساس آمار وبسایت فیمل لید، زنان 51% از نفوس جهان را تشکیل می دهند که جمعیت 70% از این نیمه نفوس جهان در فقر به سر می برند. 83% این زنان با عنوان مادر تنها مسئولیت فرزندانشان را دارند و 66% در جهان کار می کنند که تنها 11% مطابق با وظایف معاش به دست می آورند و از این میان 1% با عنوان صاحب املاک محسوب می شوند. خب، سند ملکیت برای زنان به منظور توانمندی موضوع بحث برنامه امشب است که مهمانان گرامی ما روی خط هستند. جناب حشمت ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن و اداره اراضی، و بانو حمیرا ثاقب، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان و فعال حقوق زنان. مهمانان عزیز، اولتر از همه بانو حمیرا ثاقب، با سلام و ارادت خوش آمدین به برنامه. آقای حشمت ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، با سلام و ارادت خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های کمیل از سلام برای مشتوان.
ممنون شما. خب، پرسش اول راجع می سازیم با شما. این ابتکار عمل مشخصا چی زمان عملی میشه؟ آیا اضافه کردن نام همسر در سند ملکیت امر اختیاری است یا اجباری؟
تشکر میکنم از شما، از برنامه خودتان. به اساس هدایت جلال ما برای جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت شهرسازی و اراضی برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری را در کشور آغاز کرد.
بله.
و ما مرحله اول تطبیق برنامه را در شهرهای کابل، هرات، مزار شریف، فران، ننگرهار، قندهار، بامیان و نوی ما آغاز کردیم. بله. از دو سال به این طرفی برنامه تطبیق میشه و یکی از اهداف از این برنامه است که ما از لحاظ اجتماعی و اقتصادی خانمایی که در ساحات غیر رسمی و غیر پلانی نزیست دارن، اینا را ما صاحب ملکیت بسازیم از طریق درج نامشان در سند ملکیت، تا اینا از لحاظ اجتماعی موقف خوبتر داشته باشن و از لحاظ اقتصادی اینا هم تأمین شوند.
بله.
خوشبختانه ما با گذشت دو سال ما 20,000 سند ملکیت ما توزیع کردیم در شهرهایی که برنامه ما تطبیق میشه، و از این میان ما فعلا بیشتر از 1,000 سند ملکیت که به شکل بگونه اشتراکی است که در کنار نام همسر البته نام خانم هم درج میشه. اینا رو ما توزیع کردیم در کابل و در برخی از شهرهای دیگر.
بله.
این پروسه جریان داره، الزامی نیست، اما کوشش ما به این است که ما هم سند ملکیت خود را به دو شکل ما توزیع میکنیم، که به شکل انفرادی است خصوصا به مالکین ساحات غیر رسمی و غیر اطمینانی که اینا اگر صاحب خانه مرد است یا زن است، بعد از اونا سند ملکیت داده میشه و برای یک تعداد افراد به گونه اشتراکی سند ملکیت توزیع میشه.
بسیار خوب. خب، در حال حاضر با توجه به فرمودهای شما، به طور تقریبی در حدود چند درصد از املاک در افغانستان به زنان تعلق میگیره یا تعلق داره؟
خب، در مجموع در اساس مطالعاتی که صورت گرفته، 70% ساحات شهری ساحات غیر رسمی و غیر پلانی است.
بله.
و ما روند ثبت خانه ها را آغاز کردیم. دقیق پروسه ثبت خانه ها آغاز شده، این پروسه جریان داره، تا فعلا پروسه ما در هر شکل تکمیل نشده.
بله.
آمار و ارقام و احصای دقیق تره که چقدر خانه ما در ساحات هستن فعلا دسترس ندارم.
بله.
اما حداقل 30-40% از معلوماتی که ما داریم ساحاتی هستن که دیگه خانه ما معمولا صاحب ملکیت هستن.
بسیار خوب. خب، آقای ناصری، شما تشریف داشته باشین. میریم سراغ بانو ثاقب، پرسش های با ایشان مطرح میسازیم، باز هم دوباره با شما برمیگردیم. بانو عمیرا ثاقب، وزارت عدلیه این اقدام گام در توانمندی زنان خوانده. به عقیده شما در وضعیت فعلی موجودیت نام زن در اسناد ملکیت گره از بخش از مشکلات باز خواهد کرد؟
ما فکر میکنم یک حرکت یک حرکت بسیار خوب و نیکی هست. اهمیت گذاشتن قانون به حقوق شهروندی زنان و به نوعی رسیدن به عدالت اجتماعی از هر طریقی که باشه و مخصوصا از طریق اعمال قانونی، ما فکر میکنم یک گام خیلی مثبت و خیلی ارزنده است. اما چیزی که خیلی مهم هست، ما خوشبختانه در سالهای گذشته پالیسی ها و طرز العمل های بسیار خوبی در جهت حمایت از نقش زنان، حمایت از حقوق زنان داشتیم. اما آن چیزی که مهم است متاسفانه بیشتر در روی کاغذ باقی مانده. شما خیلی از بحث ها را اگر بین یک ارزیابی بکنین، یک نظارتی داشته باشین، تطبیق قانون مخصوصا در مورد مسائل زنان خیلی ضعیف بوده و ما عملا به عنوان کار تطبیقی ما کمتر شاهد از این بودیم که آن چیزی را که قانون میگه ما در مرحله عمل در جامعه ببینیم. بحث بعدی شما وقتی که حمایت قانونی از خانم ها اعلان میکنیم نیاز هست که در کنار حمایت قانونی کوشش بکنیم و روشن شدن از هم در رابطه با مسائل حمایتی قانونی از زنان بپردازیم. خیلی از مشکلات و چالش ها زنان روبرو هستند در بخش ملکیت، حتی وقتی که میخوان اینا بحث ملکیت اگر در طرف بگذاریم، اینا اگر برن که خانه به کرایه بگیرن، طرف معامله و راهنمایی که از طرف معامله ما زن نباشه، یا وقتی که به خرید فروش خانه یا موتر میشه بیشتر ترجیح میتن که طرف معامله مرد باشه. نیاز هست که در کنار عزم جدی برای تطبیق قانون دوی روشن شدن از هان و آگاهی عامه هم حتما برنامه هایی روی دست گرفته شد و کار شد.
بسیار تشکر خانم ساقب، شما تشریف داشته باشین. میریم سراغ آقای ناصری. جناب ناصری، با توجه به گفته های بانو ساقب، تا چه حد شما باور دارین که اضافه شدن نام زنان به سند ملکیت شکل عملی را میگیره و سمبولیک نیست؟
تشکر میکنم. ما فکر میکنم که شکل عملی را به خود گرفته. ما اخیراً 1000 سند ملکیت به خانما در کابل و در بعض شهرهایی که برنامه ما در اونجا تطبیق میشه عملاً ما توضیح کردیم و این روند ادامه داره. یعنی ما پلان ما دهی است که از ختم سال 2020 میلادی ما با 500,000 خانه غیر رسمی و غیر پلانی ما سند ملکیت توضیح کنیم که از مزایای توضیح سند ملکیت 3 میلیون هموطن ما و گونه مستقیم مستفید میشن. تلاش ما بنی است که رقم سندهای اشتراکی ما بالا ببریم در تفاهم با هموطنان ما که در ساحات زیست دارن. هرچند در اوائل ما با یک سلسله از سیتای اجتماعی ما مواجه شدیم، اما در نهایت بلاثر برنامه های آگاهی دهی و نشست هایی که با خود مردم و مساکنین محل داشتیم، اکنون اینا خودشان مشتاقانه میخواهند که نام خانم ها در سند ملکیت ثبت شود. یکی از مثال های موفق ما میتونم براتون بگم، زمانی که ما روند توزیع سند ملکیت در هرات آغاز کردیم، یکی از هموطنان ما که مرد بود، اونا داوطلب خانه خود به نام خانم خود البته راجستر کرد، ثبت کرد و اعلان کرد که ملکیت ما به نام خانم خود من میخواهیم که را ثبت بکنم. این خودش نشان دهنده از این است که امال ذهنیت ها خوبتر شده و بالاخره درک و شعور اجتماعی بالا رفته و مردم علاقمندی دارن و به اهمیت از این مسئله پی بردن. همی رقم که زن در اجتماع یا در کشور ما نیمه پیکر جامعه که میگن، بالاخره برای زنان دیدگاه مایی است که باید حقوق اساسی از اینا در نظر گرفته شود و اقدامی که ما کردیم یک اقدام بی‌پیشینه بوده و انشاءالله در این راستا گام های عملی برداشته خواهد شد.
بسیار تشکر. خب خانم حمیرا ثاقب، موضوع بسیار مهمی را مطرح ساختند در مورد معامله در قسمت کرایه گرفتن خانه یا خرید خانه و معامله املاک و برخورد مسئولین یا کسانی که در مسئله املاک شامل هستند با زنان از طریق اجراءات قانونی چگونه اداره خواهد شد؟ آیا تدابیر در قسمت گرفته شده یا خیر؟
خب من حرفای خانم ساقب را تایید میکنم. در معاملات املاکی خصوصا در خرید و فروش و کرایه و رهن ملکیت ها معمولا طرف معامله مرد میره،
بله.
اما تلاش ما بنی است که بالاخره زن هم باید در صحنه عمل برایه و در این قسمت باید حقوق اساسی خود داشته باشه.
درست.
وقتی به این است که ما این روند آغاز کردیم و سوی دیگر در به اساس پروتکلی که ما با سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به امضا رساندیم، مسئولیت ثبت و اجرای قباله‌جات بعد از این از سر محکمه رسمان به وزارت شهرسازی و اراضی محول شده و وزارت شهرسازی و اراضی در قبال صدور قباله ها بعد از این اقدامات اساسی را در رویکرد ساخته. ما روند توزیع قباله ها را هم در شهر کابل و در شهر هرات آغاز میکنیم و امیدوار هستیم در این اثر ما با توجه به ذکر نام خانم ها در اسناد و بالاخره ترویج فرهنگ گام های عملی برداشته خواهد شد.
تشکر. خانم ثاقب، ای اسناد ملکیت در واقع پشتوانه مالی بر زنان، تقریبا زنانی که متکی به کسی یا به مرد خانواده خود است و نامستقل است، فکر میکنی که این موضوع سبب تقویت قدرت روحی اقتصادی زنان در افغانستان خواهد شد؟
از همکاری که در افغانستان خدمت شما عرض کردم، میتونی اقدام خیلی مثبت عرض
باشه. بله،
در ابتدا شما از کنونی زنان به در فرد ملکیت شان داره.
بله،
و بحث جدیتر جدی گرفتن قانون هست و کسانی که سر باز میزنن از این بحث هست و مشکلاتی رو که در بین خانواده هست و اجازه ملکیت نمیتن، امیدوار هستم که من خوندم، امیدوار هستم حد اقل به این جنبه ها و این زاویه ها توجه صورت بگیره و یقینا یکی از مهمترین بحث های داشتن شخصیت مستقل، داشتن قدرت اقتصادی در خانواده است. خیلی بکرات مشاهده شده متاسفانه زمانی که شوهر وفات میکنه و یا به نوعی از زندگی زن دور میشه، متاسفانه زنان با خیلی از مشکلات روبرو میشن، بدون از اینکه عمری در خانه زندگی کردن و به نوعی حاصل زندگی مشترک 30 ساله یا 40 ساله این خانم هم محسوب میشه. اما وقتی که شوهر فوت میشه، متاسفانه زن بدون داشتن هیچ گونه پشتوانه مالی گاهگاهی مجبور به ترک خانه میشه و گاهگاهی هم مجبور هست که تن بده به مشکلاتی که یک نفری که بدون هیچ گونه تضمین اقتصادی هست و مجبور هست به خاطر دلغمنان خیلی از مشکلات رو تحمل بکنه. این سند بسیار محکمی است. تشکر میکنیم از وزارت شهرسازی، ولی باز هم تاکید میکنم در کنار از این که یک قدم خوبی را برداشتن، مهم است که از زاویه های دیگه هم در صورت عدم و یا عدم قبول داشتن و یا سرباز زدن از اجرا گذاشتن سند ملکی که ملکیت یا امثاله هم نگار هستیم که از این زاویه هم ببینن که آیا کدام اجراعاتی دارن، تجربیاتی دارن یا ندارن، و نگار هستیم که بتانیم در این داستا همگام با وزارت شهرسازی، وزارت عدلیه و پلیس افغانستان هم برنامه و تدابیر خود داشت.
بسیار خوب. آقای ناصری، اگر اندک به سمت جزئیات بریم، در صورتی که طلاق و برهم خوردن روابط بین دو فرد صورت میگیره، آیا بخشی از ملکیت به زنان تعلق خواهد گرفت بر اساس این ابتکار عمل؟
دقیقا زمانی که اختلافات بین فامیلا رخ میده، البته وقتی که نام زن بعد سند ملکیت میشه و نام مستحق میشه،
یعنی
شهید اصلا در ملکیت، هر نوع اختلافی که در فامیلا رخ میده بعد از این هم از حقوقی که در سند ملکیت در از این وضع شده، اینا به صورت دقیق‌تر مستفید شدن از حقوق خود. و ما تمامی تلاش خود را می‌کردیم که زنان بالاخره مسئولیت داشته باشند. اینا اما قسم که خانم ساقب برش اشاره کردن در مسائل اجتماعی، اینا با انواع چالش‌ها و مشکلات رو درو هستند و رسوم و عناناتی که در افغانستان شما ریتر می‌کنین، حقوق زنان به شکل پایمال است. کوشش شما بیشتر بنی بوده که خانما با درد نامشان در سند ملکیت اینا بتانن از حقوق اساسی خود برخوردار شوند و از لحاظ اقتصادی اینا تامین شوند، هم موقع با جایگاه اجتماعی از اینا تامین شوند و هم از لحاظ اقتصادی اینا خاطر جمع باشند و با اندی خود اینا درستر بتانن فکر بکنن، با اندی اولاد خود درستر بتانن فکر کنن و بتانن در محیط محول خود با خاطر جمعی زندگی کنن. اما این تلاش شما با می بودن و انشالله این راستا حقوقی بر از نوازن میشه اینا میتانن مستفید شوند.
بسیار خوب. بانو ثاقب، در محاکم یکی از بحران‌ها پرداختن یا برخورد سنتی قضات در موضوعات مربوط به زنان بخصوص در بخش میراث و ازدواج و طلاق است. با توجه به ترکیب حساس سنتی که در اجتماع افغانستان جریان داره، در صورت تخطی از قانون از طرف مردها در بخش سند ملکیت، انفاذ و اجراءات قانون چگونه پیش بینی میکنید؟
زمانی که بحث خشونت بر علیه زنان مطرح میشه، بیشتر جامعه فکر میکنن که فقط ذهنیت چون برمیگرده به حوزه لتکوب از هر جناهی باشه و از هر طرفی اگر باشه، چی از چیز جامعه، چی از چیز خانواده. اما متاسفانه در طول 18 سالی را که یا 10 سالی را که ما کار میکنم در حوزه زنان، متوجه خشونت ساختاری ساختارمندی که در درون ادارات هستیم، همچنان شما یاد کردیم که برخورد سلیقوی قضات و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی، چه در محکمه، چه در پلیس و چه در ارگان های دیگه، باعث میشه که زنان حتی به سیستم قانونی و رسمی اعتماد نکنن. شما اگر بین بشینین پای شهدات خانم های که عملا با مشکل مواجه بودن، چندین برابر مردان تلاش میکنن تا بتونن با اون چیزی که حقشان از برسن. بحث فساد اداری متاسفانه که بحث دیز نگاه سنتی مردسالاران هست که در درون دستگاه های حکومتی هست، و بحث بعدی بحث فساد اداری که در درون این دستگاه ها موجود هست، باعث میشه که زنان اعتماد نکنن به سیستم عدلی و قضایی و به سیستم قانونی که حقایی را جریان روند حقایی را دنبال میکنن. شما اگر بین بشیدین پای صحبت مخصوصا دختران جوان، عملا خیلی از قضیه هایی را که نتایج ناکام دنبال داشته را بر شما مثال میتن و به نوعی نامید میشه ندید که چقدر قوانین و پالیسی هایی در حمایت از زنان داریم. ولی سه دلیل امده ای که من خدمت شما عرض کردم، بحثای دلائل دیگر باید دیگر نگذاریم، مانع از تطبیق خیلی قانونی که خیلی هم فایده نداره مثلا ما حمایت های قانونی از زنان داشته باشیم، که در نفس خودش و در ذات خودش فایده خود را داره و بسیار مهم هست، بسیار اساسی هست که ما بتونیم زنان و مردان خوشفکر افغانستان بتونن به یک نقطه قانونی و یک سند قانونی دست بزنن و توسل بکنن به حق خودشان را بگیرن. اما بحث مهم بحثی است که چه دستگاه نظارتی، چه مکانیزم نظارتی موجود هست که ببینه آیا واقعا قانون تطبیق میشه یا نمیشه. آن چیزی که مهم است، حکومت افغانستان البته من فکر میکنم یک نیروی سومی باید باشه که از کارکردهای حکومت افغانستان و نوعی نظارت داشته باشه، نظارت های احساسی نباشه که مثلا بر رسانه ها به شر نشان بکن که خود ما رفتیم یک شب یک جایی رو تفتیش کردیم. این زمان بعد در یک روند، در یک جریانی صورت بگیره، در یک به شکل یک پروسه دوامداری زد بر خود داشته باشه تا ما بتونیم به سوی تطبیق شدن قانون پیش بریم. خود حضور تأمین حقوق زنان در مواضع قانونی گام خیلی خیلی ارزنده است. الان چیزی که مهم است بحث تطبیق است و بحث نظارت است.
یعنی در به نظر شما این قانون در شرایط فعلی تا چه حد واقعی بینانه است؟
ما فکر میکنم که کار خیلی خوب شده. هیچ وقت ما نباید هر قدمی که برداشته میشه ما بگم نفایده نداره. ولی ما فکر میکنم برای تطبیق از این قانون ما زمان بسیار زیادی رو نیاز داریم که ما فکر میکنم که تطبیق شده یک مسئله. و امیدوار هستم که حداقل وزارت شهرسازی از جنبه های مختلف، من خدمت شما کردم که از جنبه های مختلف در بخش تطبیق و در بخش نظارت از تطبیق این قانون هم مکانیزم ها و برنامه هایی داشته باشه و هم در بخش آگاهی دهی. مردم واقعا نمیدونن که اگر از این قانون سر باز بزنن امکان دارد که مورد توبیخ قرار بگیرن باید جریمه بپردازن. ما پیشترم خدمت شما عرض کردم، اگر با عنوان مثال اگر زنی با زنی خرید و فروش نمیکنه کدام بنگاه معاملاتی، باید یک مکانیزم موجود باشد که جریمه بکنه. ما با عنوان مثال میگم، این راه های قانونی خود را حتما داره جریمه بکنه که به کدام دلیل شما این کار را نمیکنید، در صورتی که هیچ نام و مانعت قانونی نداره. وزارتی که از جنبه های مختلف هم وزارت شهرسازی برای این برنامه ها داشته باشه و مکانیزم های خاص خود را طرح کرده باشه.
سپاس از شما خانم ثاقب. خب آقای ناصری، آیا وزارت عدلیه، وزارت زنان و ارگان هایی که مربوط هستند در قسمت همکاری در این امر آیا اعلام آمادگی کردند؟
خب سند ملکیت که از طرف ما ساکنین سال دادن میشه سند با اعتبار دولتیه.
بله،
بیشتر هم کار ما در قسمت فردی پروسه دفتر نیمدیتات است که اینا در قسمت فردی تختیکی هم برای ما کار میکنن.
نه.
و ما مشترکاً کار هم برای شاروالی های نواهی، یعنی هم در کابل و هم در سطح ولایاتی که ما کار میکنیم، بیشتر ما هم برای شاروالی ها و ارگان های محل، اداره ارگان های محل، ما هم برای از اونا هم کار هستیم.
درست.
در بود مسائل که خانم ثاقب برش اشاره کرد، ما میکانیزم های مشخص به خاطر نظارت از این پروسه داریم.
بله.
چنانچه ما به خاطر از اینکه صحت معلومات داشته باشیم و از اینکه معلومات نادرست بر ما نرسه، ما شوراهای اجتماعی را در خود محلات ایجاد کردیم که عضویت از این را هم خانم ها داره و هم مرد هایی که در محل زندگی میکنن. اینا من حیث پل رابط با وزارت شهرسازی و اراضی هستن و در جمع‌آوری معلومات و در قسمت دادن سند ملکیت و در هر نوع معلوماتی که به این ساحه نیاز باشه اینا هم رای ما همکاری میکنن. و از سوی دیگر زمانی که سند ملکیت به خانه ها داده میشه، ما یک قرارداد اجتماعی را با هموطنهای خود میبندیم. این قرارداد اجتماعی بحث بالاخره مجازات و مکافات مطرح است. اگر هموطنان ما بر میاد مشخصه که در این قرارداد البته مشخص شده اینا پابند و شرایطی که وضع شده به اینا پابند میمانند، بالاخره اینا از مزیت و از مکافات خود از این سند ملکیت میتونن مستفید شوند. اما زمانی که هموطنان ما اونا خلاف‌ورزی میکنن یا بالاخره معلوماتی که بر ما داده شده درست نباشه، بعد از این ثابت میشه که یا ملکیت مشکل داره یا بالاخره شخص خلاف‌ورزی میکنه، اینا از مزیت خود سند ملکیت یعنی محروم میشن. سند ملکیت که از وزارت شهرسازی و اراضی داره میشه، این در واقع از یک طرف مسئولیت ملکیت را بار میاره و از طرف دیگه ارزش خانه ها را تا 3 برابر افزایش میدن. هر هموطن ما تلاش به این داره که سند ملکیت داشته باشد، چون این ساحات نتونن سند دارن و هر نوع احتمال یعنی تخریب از این خانه ها مصرف شخص و مصرف حکومت وجود داره. بنابراین ما کوشش میکنیم که با توضیح سند ملکیت اینا معصومین شدن، اینا آینده مطمئن داشته باشن، با خاطر جلی زار زندگی خود رسیدگی بکنن و از طرف دیگر هم برای مطانه ما یک نوع کمک هست که اینا میتونن از مزایای اقتصادی از این مستفید شدن. بنان میکانیزم مشخص برای این وجود دارن، ما تیم های نظارت ما وقتاً فوقتاً در ساحه حضور دارن، اینا به آنجار با مردم در تماس هستن و انشاءالله در این پروسه تافیدن با کدام مشکل خاص ما رو درو نشدیم. اگر مشکل ایجاد میشه در ساحه، خود شوراهای مرد سند خود مشکل حل میکنن و اگر مشکل فراتر میشه اینا باز راجع میشن با محاکم که در محاکم مشکلات خود را حل میکنن.
بسیار تشکر مهمانان عزیز برنامه. در لحظات آخر برنامه قرار داریم و اگرچه پرسش های دیگری هم بود تا مطرح بسازیم، ولی متاسفانه وقت به ما اجازه نمیده. به هر حال آقای حشمت ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن و اداره اراضی افغانستان، بانو همیرا ثاقب، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان و فعال حقوق زنان، از حضور پرنور شما در برنامه سپاسگزار هستیم. تشکر میکنیم از بیانات شما. شنونده های ارجمند، در لحظات آخر برنامه قرار گرفتیم. در اینجا با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه هفته آینده. خداوند یار و مددگارتان. شب بخیر.
دا واشنگتن دی.